أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نقد و بررسی مسلک حق و طاعه بود. تا اینجا ما سه اشکال نسبت به این نظریه مطرح کردیم. اشکال اول یه اشکال مبنایی بود و این که قیاس تشریع و تکوین قیاس محل وارده. اشکال دوم این بود که صرف نظر از اون اشکال مبنایی فرض کردیم برخلاف اون چه که آقای صدر گفتند مشهور بین مولویت و منجزیت تفکیک نکردند، یعنی بین اصل مولویت و اصل منجزیت ملازمه رو قائلند، لکن بین حدود مولویت و حدود منجزیت و حق و طاعه ملازمه نمی بینند. اشکال دوم در واقع برای این جهت بود که مشهور همون گستردگی را که در مولویت تشریعی قائله در مورد منجزیت و امتثال تکالیف قائل نیست، یعنی اتیان به محتملات رو لازم نمیدانه. چون اگر به این معنا رعایت حریم مولا لازم باشد، دیگه دلیلی برای اکتفاء به محتملات نیست، بلکه باید در مواردی هم که اراده شارع معلوم می شود یا حتی محتمل باشد، اونجا هم باید بسیان بشه. اگر اون گستردگی رو ما در مولویت شرع تشریعی بگوییم در حوزه منجزیت و حق و طاعه هم هست، طبیعتاً وجهی برای توقف در تکالیف محتمله نیست، بلکه باید از این هم عبور کنیم. اتیان به اراده محتمله هم رعایتاً لحریم المولا لازم باید باشه. به علاوه عرض کردیم اگر اتیان به محتملات رعایت حریم مولا باشه، این از دید عقل فقط حسن داره، لزوم نداره. اشکال سوم هم این بود که ایشون منشأ اشتباه مشهور رو بیاس مولویت خداوند به مولویت اغلائیه دونستن، در حالی که ما در اشکال دوم تبیین کردیم که اساسا مشهور مرتکب این قیاس نشدن، بلکه صرف نظر از این که مولویت اغلائیه مشروط به وصول تکلیف باشد یا نباشد، به طور کلی در مورد خداوند اون گستردگی مورد نظر قائلین به مسلک حق و طاعه را قبول ندارند. یعنی ملازمه بین حدود مولویت و حدود منجزیت را انکار میکنه. مسئله قیاس نیست اصلا. دقیق فرمودید. اشکال چهارم اینه، خب این اشکال دقت کنید، اگر برسیم همه شو امروز بگیم که بعید میدونم، در فرض بپذیریم مشهور مولویت ذاتیه خداوند را با مولویت عرفیه و عقلائیه قیاس کردن، آیا این قیاس اشکال داره؟ ما در اشکال سوم گفتیم اصلا مشهور بین مولویت ذاتیه خدا و مولویت عقلا مقایسه نکردن، بلکه به طور کلی در مولویت ذاتیه خدا قائل به اون سعه نیستن. در اینجا میگیم سلم ناقیاس کرده باشن. آیا مولویت خداوند به حق طاعت او قابل مقایسه با مولویت عرفیه و عقلائیه نیست؟ باید بررسی کنیم ببینیم اون چی که از نظر آقای صدر اشکال داره آیا واقعا اشکال هست یا نیست. شهید صدر به این قیاس اشکال کرده، میگه این مقایسه درست نیست و منشأ اشتباه مشهور را همین دونسته. چون معتقده چون مولویت ذاتیه مولویت خداوند ذاتی و غیر مجعوله، لذا حق طاعت او مثل مولویت او گسترده است و شامل تکالیف محتمل هم میشه. اما مولویت عقلائیه چون غیر ذاتی و مجعوله، لذا حق طاعت او هم تابع مقدار جهل، اون اصلا با هم قابل قیاس نیستن. یعنی میگه ما نمیتونیم از مولویت عقلائیه به مولویت ذاتیه خدا تعدی کنیم. خوب دقت کنیم، بنابر اون چه که از مجموع سخنان شهید صدر و شاگردان ایشان که پیرو به نظریه حق و طاعه هستند، در مورد این اشکال دو احتمال وجود داره. این اشکال آقای صدر به مشهور، یعنی اشکال قیاس مولویت ذاتیه خداوند به مولویت عقلا، احتمال اول این که اساسا در خود مقیس علی این خصوصیت وجود نداره تا بخواد به مقیس تعدی بشه. یعنی چی؟ یعنی اساسا در خود مولویت عرفیه حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف نیست. تو شما بخواید بیاد بگید خب حالا که در مولویت عقلائی اینجوره پس در خدا هم این چنین است، اصلا در خود مقیس علی یعنی مولویت عقلائیه شرط وصول تکلیف وجود نداره. اینکه حق و طاعه در مولویت عقلائیه فقط در جایی ثابت باشه که تکلیف واصل شده باشه، تا بخواد این خصوصیت در مورد خداوند هم جاری بشه. خب احتمال دوم این که در مولویت عرفیه حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف هست، یعنی از این جهت مشکلی در مقیس علی نیست، لیکن نمیتوان از این خصوصیتی که در مقیس علی وجود دارد به مقیس یعنی مولویت خداوند تعدی کرد و این خصوصیت یعنی شرطیت وصول تکلیف برای لزوم امتثال را در مورد خداوند هم ثابت دونست. این دو احتمال. البته از ظاهر کلمات مرحوم آقای صدر احتمال دوم استفاده میشه. مجموع مطالبی که مرحوم آقای صدر در این رابطه بیان فرمودن نشون میده ایشون میخوان بگن گویا در این که در مولویت عقلاییه این ویژگی هست که حق و طاعه وقتی ثابته که تکلیف مولا به مخاطبین و مکلفین واصل شده باشه، لیکن نمیشه از این ویژگی در مولویت عقلاییه تعدی کرد و گفت در خدا هم ثابته، چون ایشون میگه منشأ اشتباه مشهور قیاس مولویت خدا به مولویت عقلاست، که این کلام ظهور در این داره که گویا در مولویت عقلا این هست، شما میخواید این شرط رو برای خدا هم برای مولویت ذاتیه خداوند هم ثابت کنید، یعنی اگر مکلف در مواردی قطع به تکلیف پیدا نکرد حق و طاعه ثابت نیست. ظاهر کلمات مرحوم آقای صدر مطابق با احتمال دومه، لیکن ما برای اینکه مطلب کامل بررسی بشه و به طور کلی ببینیم آیا اصلا قیاس مولویت ذاتیه خداوند به مولویت عقلایی درسته یا نه، هر دو احتمال رو بررسی میکنیم. اما احتمال اول، احتمال اول این که اساساً در مولویت عرفیه حق و طاعه مشروط به وصول تکلیف نیست، اصلا در بین عقلا اگر مولویتی ثابته، اگر حق و طاعه ثابته، به چه دلیل شما میگید این مشروط به وصول تکلیفه؟ بگونه ای که اگر تکلیف واصل نشه و مکلف یقین به تکلیف پیدا نکنه از اساس دیگه حق و طاعه ثابت نباشه، به چه دلیل این رو میگید؟
ما میذاریم خود احتمال رو عرض میکنیم و داریم خود احتمال رو توضیح میدیم. خب برسیم به بررسی و جوابش. طبق این احتمال اصل مولدیت عرفی باید ببینیم آیا به حکم عقل عملی است یا به جعل جاهل. به طور کلی فرق بین مولدیت عقلائی و مولدیت خدا این است که مولدیت های عرفی و عقلائی جعلی هست. گفتیم مولدیت عقلائی یه مولدیت غیر ذاتی است. اگر اصل مولدیت عقلائی جعلی بود حدود این مولدیت هم تابع جعله، یعنی سعه و زیغ مولدیت عقلائی بستگی داره به سعه و زیغ جعل مولدیت، این ارتباطی با حکم عقل نداره. وقتی های حکم عقل به میان نیامد و همه چیز تابع جعل بود، یه شما نمیتونید اینجا ادعا کنید که در مولدیت های عقلائیه یه شرطی وجود داره و اونم وصول تکلیف به مکلفه. اصلا این جایی برای این سخن نیست. همه چیز تابع جعله، هر جوری جعل بشه همون جور حق و طاعه ثابت میشه. ممکنه در حق در مولویت در مورد مولویتی که برای عقلا ثابت میشه جوری جعل کنن که تکالیف واصل فقط لازم الامتثال باشه، ممکنه جوری جعل کنن تکالیف محتمله هم لازم الامتثال باشه. همه اینا تابع جعله. وقتی ما میگیم اصل مولویت تابع جعله، به چه مناسبت یه آدم میشه رئیس؟ عقلا میشینن حالا قرارداد میکنن، برای خودشون کسی را رئیس قرار میدن، میگن کسی که مثلا فرض کنید مردم به او رأی بدن این میشه رئیس. خب این اصل مولویت این شخص جعلی، ذاتاً که این مولویت برای او نبوده که. حدود مولویت و حق و طاعه او هم تابع جعل، هر جوری جعل بشه حق و طاعه ثابت میشه. اگر گفتیم حدود حق و طاعه تابع جعل، دیگه نمیشه گفت شرط مولویت عقلائیه وصول تکلیفه، قطع به ثبوت تکلیفه. دیگه نمیتونیم ادعا کنیم در تکالیف محتمله نسبت به مولویت های عقلائی اتیان به محتملات لازم نیست، یعنی این رو یه امر مسلم بگیریم، این کار رو نمیتونیم بکنیم، چون همه چیز میشه تابع چی؟ جهر. تصور کن چی بود؟ اصلش خیلی خوب، وقتی دیگه نه نه حق و تا حدود حق و تا همیشه دیگه حق و تا اگر نسبت به اگر محدود باشه پس دیگه در محتملات اتیانش لازم نیست. اصلا همه اینا به سه وزیر حق و تا منوط میشه.
اما با در چه حدودی؟ احسن ولی چی؟ نه خب همین محل بحثه، ایشون میگه نیست، چی گفته اونه؟ این تابع جهله. شما به چه دلیل میگید اینجا به اصطلاح احکام تکالیف واصل تکالیف قطعی بر شما امتثالش لازمه؟ یعنی حق و طاعه مولای عرفی فقط در مورد تکالیف قطعیه؟ همه حرف اینا اینه در مورد خدا حق و طاعه است و دایرش اونقدر وسیعه رعایت حریم مولا لازمه حتی در مورد محتملات.
هم
بله، وقتی اصل حرف اینه، وقتی میگه اصل مولویت مولای عرفی مجعوله، اصل مولویت اصلا اینکه این آقا بشینه اونجا بشه رئیس، حدودش هم مجعوله. همین که میگیم حدود مجعوله و تابع جعله، معناش اینه چیه؟ هیچ پیش شرطی وجود نداره. معناش اینه که شما دیگه نمیتونید بگید آقا در مولویت های اقلائیه حتما شرط وصول تکلیف وجود داره. به چه دلیل این شرط از کجا میارید شما؟ ها؟ به چه دلیل؟ ما نمیگیم نیستا، یعنی این دبقه این احتمال تابع جهله. احسن، دیگه شرط نیست، یعنی چیزی که لازم باشه در کنار مولویت اقلائیه چسبیده به مولویت اقلائیه که ادعا بشه آقا در مولویت های اقلائیه لزومن حق و طاعت منوط و مشروط به ثبوت تکلیف یا تکلیف واصله، دیگه اینو نمیتونیم بگیم، میگیم تابع جعله. خب پس احتمال اول اینه که آقا اصلا در خود مقیسون علیه این خصوصیت وجود نداره، یعنی اساسا خود مولویت های اقلائیه و عرفیه مشروط به وصول تکلیف نیست تا بخواد از این مولویت به مولویت ذاتیه خداوند تعدی بشه و این خصوصیت در مورد مولویت خداوند هم ثابت بشه. اصلا تو خود مولویت های اقلائیه اینجور نیست، چه برسد به این که شما بخواید این مطلب را در مورد مولویت خدا ثابت کنید. خب حالا این احتمال درسته، خب حالا داریم اصل حرف اونا رو میگیم، اشکال ما اینجاست. ببینید ما نسبت به این مطلب که اگر اساس یک مولویتی و حق و طاعه تابع جعل باشه و به حکم عقل عملی ثابت نشده باشه، پس باید حدود اون هم به واسطه جعل ثابت بشه. بحث داریم، کی گفته اگر اصل مولویت مجعول بود حدود مولویت هم باید مجعول باشه؟ این خودش محل سؤال. ممکنه اصل مولویت جعلی باشه اما در این حال حدود اون را عقل تعیین کنه، نه همه ی حدود. ممکنه بعضی از حدود را جائل معین کنه، بعضی از حدود را عقل معین کنه، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. شما چرا فرض گرفتید اگر اصل مولویت جعلی بود لزوماً حدودش هم باید جعلی باشه؟ ما در این لزوماً و باید اشکال داریم. در وهله اول ادعا می کنیم اصل مولویت اگر جعلی بود امکان این که حدود اون توسط عقل تعیین بشه هست. هیچ حال فاسدی از دخالت و تصرف عقل برای تعیین حدود مولویت و اقلائیه پیش نمی. اصلا چه بسا خود عقل و جائل با هم، یعنی با هم که میگیم یعنی بعضی از شروط و حدود را عقل معین کنه، بعضی را چی؟ جائل معین. این اولا. ثانیا چه بسا در مولویت عرفیه هم اصل مولویت را عقل عملی درک کنید. شما چرا میگید به طور کلی در مولویت های عرفیه و اقلائیه امکان درک اصل مولویت توسط عقل عملی نیست؟ چرا؟ ممکنه سوال کنید چطور ممکنه که یک مولویت جعلیه اما در این حال، یعنی مولویت عرفی و اقلائیه اما در این حال عقل عملی او رو درک کرده؟ ها؟ به نظر ما ممکنه به همون ملاکی که عقل عملی مولویت را در مورد خدا درک میکنه، در مراتب ضعیف و پایین این مولویت را برای عرف و اقلا درک کنه. مثلا ما میگیم ملاک حکم عقل به مولویت خدا خالقیته. خب این در مورد عرف و اقلا معنا نداره، چون عرف و اقلا خالق نیستن. اما آیا ملاک مالکیت که خود شما در مورد عقل عملی گفتید برای درک مولویت خدا وجود داره، این در مورد عرف و اقلا نمیتونه باشه؟ هستدم در مراتب پایین و ضعیفش. نه لزوما، حالا نه لزوما اینجور نیست، ممکنه جهل باشه. ما میگیم عرضمون اینه، ملاک مالکیت از دید عقل موجب درک مولویت نسبت به مالک هست یا نیست؟ این که این ملاک رو شما در مورد خدا بیان کردی، خب ما میگیم اگر یک انسانی مالک بود، آیا این ملاک برای درک عقل نسبت به مولویت مالک نسبت به مملوک کافی نیست؟ بله. پس چرا میگید، چرا به گونه ای حرف میزنید که اساساً انگار راهی برای درک عقل عملی نسبت به مولویت عرف و اقلا وجود نداره؟ یا مثلا ملاک منعمیت اگر بپذیریم، شما یکی از ملاک ها، حالا یک رمانی احتمال بگید لعل ملاک حکم عقل به درک مولویت خداوند منعمیت خدا باشه. میگید چون عقل میبینه خدا منعمه، لذا برای منعم به عنوان او ولی نعمت یه مولویتی نسبت به منعمون علی درک میکنه. خب حالا اگر در بین عرف و اقلا یه عده اولیاء و نعم بودن به هر دلیل اولیاء نعم محسوب شدن.
آیا
این ملاک برای حکم عقل به
مولدیت عرف و عقلا کافی نیست؟
پس ببینید
چه بسا ممکنه در مواردی مولویت عرفیه و عقلائیه را عقل عملی درک کنه،
یعنی اصل و اساس مولویت را عقل ثابت کنه، عقل عملی ثابت کنه،
تابع جهل نباشه.
خب اگر تابع جهل نبود و عقل عملی درک کرده بود،
خب اینجا که دیگه شما راحت تر باید بپذیرید
عقل عملی وقتی اصل مولویت رو درک میکنه در مورد موالی عرفیه، رعایت حریم مولا و احترام مولا را در این حد میبینه که به تکالیف واصله او عمل میکنه، یعنی محدوده ثبوت حق و طاعه اینجا محدوده تکلیف واصل میشه، اونم عقل عملی درک میکنه.
دقت فرمودید؟
پس محصل اشکال ما به احتمال اولی که در کلمات قائلین به مسلک حق و طاعه دادیم این شد که اولا به طور کلی اگر اساس یک مولویتی تابع جهل بود و اصل مولویت به جهل ثابت شد، اینطور نیست که در تعیین حدود او هم کاملا تابع جهل باشه، بلکه عقل عملی میتواند در تعیین حدود جهل دخالت کنه. ثانیاً ما گمان میکنیم در مواردی، یعنی این امکان وجود داره که اساساً اصل مولویت عرفیه و عقلائیه هم صرفاً به جعل نباشه، در مواردی عقل عملی به ملاکاتی که گفته شد میتونه اصل مولویت را برای عقلا درک کنه، که اگر اصل مولویت درک شد پس حدود اون هم توسط عقل تعیین میشه و شرط و حدش هم این است که حق و طاعت در این موارد فقط در جایی ثابته که تکلیف واصل شده باشه. پس در مجموع احتمال اول که اشکال به مشهور رو از این بابت میدید که مقیس علی اساساً این خصوصیت رو نداره تا بخواد به مقیس تعدی بشه، این احتمال چی شد؟ مورد اشکال واقع شد. احتمال دوم حالا باید بررسی کنیم، اینو میمونه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.